أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا علاوه بر سطر لون و شبه، سطر حجم عورتین هم لازم هست یا لازم نیست، اختلاف نظر بین اعلام وجود داشت. قول معروف عدم وجوب سطر حجم هست، ولی در مقابل عده‌ای از اعلام قائل به وجوب سطر شدند، سطر حجم شدند. از عباد مرحوم شهید در ذکر را استفاده کردند، یا مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، یا مرحوم کاشف اللسان، عده قائل به وجوب سطر حج شدن. برای هر یک از دو قول استدلال شده به وجوهی. وجوه مربوط به قول اول که وجوب سطر باشه بیان شد فی جمله در جلسه قبل، که در مجموع به چهار وجه استدلال شده بود برای وجوب سطر حجم. این وجوه مطرح شده در جلسه قبل و اینها، نسبت به سه تا وجه اشکال بیان شد، وجه چهار رو مونده بود. ولی قبل از این که وجه چهار اشکال در وجه چهارم بیان بشه، یه نکته مربوط به همین سطر الحجم، وجوب سطر الحجم باید مطرح بشه. و اون نکته عبارت از اینه که همونطور که در جلسات قبل بیان شد، مراد از حجمی که سطر او، سطر عورتین، سطر حجم العورتین مثلا لازم هست، یا در سطر بدن مرأه، کل بدنش در صلات سطر حجم اگه کسی بگه لازم هست، مقصود از حجم همونی بود که قبلا در کلام مرحوم آقای داماد توضیح داده شده بود، که سطر یا به این معنا هست که خصوصیت، بعد شی، بله، بعد خاص شی، کس غره و الکبر و زخم و دق المقابل زخم، معلوم مقصود از حجم یا این معنا هست و یا اون شکل هندسی خاص من الاستداره و الکرویه و نحوی. مقصود از حجم اینه، اگر کسی قائل به سطر حجم بشود، یعنی قائل به این هست که باید پوشیده بماند عورتین، حتی از این جهت، حتی از جهت اون شکل خاصی که دارد. معنایی که معروف هست و مورد در محل نزاع دو طرف بر اساس اون محل نزاع بحث می کنند، مقصود از حجم اینه. سطر الحجم یعنی سطر حتی اون شکل او، حتی اون بعد خاص او. اونایی که سطر الحجم را لازم نمی دانن میگن نه، سطر حجم لازم نیست، سطر بشره، سطر شبه شی لازمه، ولی سطر حجم لازم نیست. مقصود اینه، اون پس مقصود از حجم مورد بس محل نزاع اینه، به حسب نوع کلمات اینه. از کلام بله مرحوم علامه، مرحوم محقق در معتبر و امثال این اعلام که قائل به عدم وجوب شدن، و در مقابل اونایی که قائل به وجوب شدن، مقصود اونا از حجم اینه. ولی در کلام مرحوم وحید بهبانی برخلاف این بله اصطلاح مش شده، ایشون فرمودن که ما قائل به وجوب سطر الحجم هستیم، ولی مقصود از سطر الحجمی که ما میگیم لازم هست، یعنی لباس اونقدر رقیق نباشد که از ورای لباس اون بله عورت اون شیء مرئی دیده بشود. مقصود اینه، مقصود از حجمی که میگیم ستر او لازمه، به لباس باید ساتر حجمم باشد، یعنی جوری نباشد که این عورت از ورای او دیده بشود، ولو غیر متمجز من حیث اللون، ولی خود اون عورت دیده بشه ولی به همون حالت خاصی که مبهم و اینا هست. مقصود اینه. در موقع اما حجمی که ما میگوییم لازم هست، حجم به این معنا که بله اونی که ما میگوییم اینه، مقصود از سطح حجم اینه، اما حجم به این که حتی این بعد او معین نشود، مکشوف بله نباشد، مستور باشه، اینو ما قائل نیستیم. و الا رو این حساب مثلا با تلیه به تین هم اینو سر واجب و محقق میشه، چون اگر به تین کسی سر بکنه، تلیه به تین بکنه، خب این خود بشره که معلوم نیست دیگه، ولو ابعاد شی مرئی معلومه، ولی در حقیقت این مستوره، ما این رو قائل نیستیم. این فرمایش مرحوم وحید بهبانی در مساوی اینه، فرموده ما قائل به ستر الحجم، ما قائل به ستر الحجم هستیم، ولی مقصود از ستر الحجم که ما قائل هستیم این معنا هست، نه اونی که به معنای بعد شی بله این که بعد شی یا شکل هندسی شی معلوم نباشد. فرمودن وعلم ان المراد در مساوی هست، مراد من ستر الحجم ان لا یحکی از ساتر و ایاهو من ورائهی، ساتر حاکی از اون مرئی نباشد، ساتر اون لباس حاکی از اون مرئی من ورای صوب نباشد، و المراد من عدم سطرهی ان یحکیه و ساتر به حیث و یرا نفس الحج و شبهه کما هو مختز الادله. چون این اون که ما میگیم اینه، وقتی مراد از سطر این بود، فیتحقق سطر به تین و امثالهی ایزن، اون سطر حجمی رو که ما میگوییم با تلیه به تین هم حاصل میشه، و الا سطر به اون معنا که حجم شی معلوم نباشد، اینو ما قائل نیستیم، این اصلا امکان نداره. فرمود که بخاطر اگه این باشه، خود در مورد مرعم باید حجم بدنش پوشیده بماند، خب این در مورد مرعم چطور میشه که با یه لباس حجم او که حجم او هم معلوم نباشه، حجم به معنا که امکان نداره. مقصود اینه که این فرمایش مرحوم وحید بهبانی در بیان معنای سطر الحجم، این غیر از اونیست که مورد نزاع و محل خلاف بین الاعلام هست. این فرمایش مرحوم وحید بهبانی در حقیقت برمیگرده به تفصیل، همونطور که مرحوم حکیم نسبت به مختار مرحوم نراقی در مستند فرمودن، مختار مرحوم نراقی در مستند برمیگرده به تفصیل بین شبه و حجم، مرحوم این فرمایش مرحوم وحید بهبانی هم همینه، برمیگرده به تفصیل بین شبه و حجم، اونی را که ایشون قائل به لزوم هست ولو اسم حجم را بر او اطلاق کرده است، ولی همون شبهی است که دیگران قائل، بقیه هم قائل به وجوب او هستند، و اون حجمی را، اونی را که فرمودن قائل به وجوبش نیستن، همونی است که مشهور قائل به عدم وجوب سر، معروف عدم وجوب اون سر. حالا این نکته بود که قبل از ادامه بحث باید معلوم بشه که اون چی که مورد بحث هست در سطر الحجم، همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، عناوین چهارگانه ذکر شده بود، مقصود از حجم این امری است که در همون توضیح است که در کلام مرحوم آقای داماد اومده. حالا برگردیم به اقوا وجوهی که برای قول اول که وجوب و سطر، وجوب سطر حج باشه در کلمات ذکر شده. در مجموع چهار وجه ذکر شده بود. وجه اول قاعده احتیاط بود، وجه دوم توادر سطر الحجم از سطر واجب، از سطر واجب بود که عنوان سطر لا یستق الا به سطر الحجم ایزن مع سطر لون و شبه. بچه سوم هم که اون روایت مرفوعه احمد ابن حماد بود. بچه چهارم که در کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر شده این بود که فرموده بودن وصف الحجم اگر جوری باشد که حجم معلوم بشود و صوب حاکی حجم بشود، این هم بله جایز نیست، به خاطر اینکه وصف الحجم بله حد کن ایزن، لان وصف الحجم موجب للحد که ایزن، وصف حجم موجب حد که و حد که بر خود شخصه، وهنه به خود شخص هست، که قبلا هم توضیح دادیم که مقصود ایشون اینه که اگر حجم مستور نماند بلکه مکشوف باشد، این مکشوف بودن حجم موجب حد که خود شخص، وهنه برای خود شخص حساب می شود، بله وهنه برای خود شخص حساب میشه. اونی که در کلام مرحوم محقق ثانی اومده این مقداره، ولی در جلسه قبلم اضافه شد که با این به این مطلب یه مقدمه دیگه هم باید اضافه بشه. اون مقدمه اینه که سطر واجب در صلات همون سطر واجب در غیر صلات هست، لا فرق بین هما الا اینکه در سطر واجب در غیر صلات عند ناظر محترم این سطر لازمه، بدون ناظر محترم اون سطر لازم نیست، ولی در سطر صلاتی نه، سطر واجب در برای صلات لازم هست رعایت او، چه ناظر محترم وجود داشته باشه چه ناظر محترم وجود نداشته باشه. خب این مقدمه دوم اینه که سطر واجب در صلات از جهت خصوصیات معنا و خصوصیات همون سطر واجب در غیر صلات هست. خب این مقدمه را اگر به مطلب قبلی که در کلام مرحوم محقق ثانی آمده اضافه بشه، نتیجه می شود که برای صلات هم شخص مرد که باید سطر عورت بکنه باید حجم عورت هم پوشیده بماند، محل بحث سطر در صلاته، ولی برای رسیدن به مدعا که وجوب سطر الحج باشه از وجه چهارم بخواهیم استفاده بکنیم، این تشکیل میشه از دو تا مقدمه. مقدمه اول اینه که این سطر بله سطر عورت بدون سطر الحج، سطر اللون و شبه بدون سطر الحج، این وهن به خود شخص هست، حد که به خود شخص هست و کافی نیست برای تحقق سر. مقدمه دوم اینه که اون چرا که در سطر غیر صلاتی معتبره در سطر صلاتی هم معتبره، نتیجه میشه پس در صلاتش هم باید حجم را بپوشاند. وجه چهارم تقریبش اینه که از دو تا مقدمه تشکیل میشه. مناقشه و اشکالی که در این وجه چهارم هست اینه که ولو این مقدمه دوم این وجه چهارم مورد قبوله، که اگر که مقدمه دوم این بود که سطر واجب در صلات همون سطر واجب فی نفسهی هست، ولی این مقدمه دوم در جایی تطبیق می شود که سطر واجب فی غیر صلات من حیث انهو سطر العوره واجب باشه، از حیث اینکه سطر العوره هست واجب باشه، یا در مورد زن هم اگر سطر چیزی من حیث انهو سطر بدن زن هست سطر او واجب باشه، این مقدمه دوم به او اضافه می شود، نتیجه گرفته می شود که در صلات هم باید اون خصوصیت رعایت بشه و الا سطر واجب امتثال نمیشه. مقدمه دوم در جایی جاری میشه که ستر واجب فی غیر صلات بما انه ستر البدن یا بما انه ستر العورتین هست لازم باشه. ولی اگر در جایی ستر العورتین یا ستر بدن مرئه لازم باشه، ولی نه با انه ستر بدن مرئه، بلکه از جهت دیگر، از جهت اینکه موجب تهییج شهوت مثلا برای دیگران می شود، تهییج شهوت میشه، یا از جهتی که در زن مثلا از جهتی اینکه زینت زن حساب می شود، که قبلا هم مثال زدیم مثلا چادر زیبایی را بپوشه که با اون چادر تمام بدن زن زیر این چادر قرار میگیره، بشره لونش مستور هست، ولی در مجموع این زینت برای زن حساب می شود و زن باید این زینتش را بپوشاند. در غیر صلات باید این زینت را هم بپوشاند، همونطور که بدنش را می پوشاند زینتش را باید بپوشاند. اگر در جایی صدر لازم باشد بر مرد یا بر زن، ولی نه به ما این که ستر البدن هست، ستر العورتین، بلکه از جهت دیگر، از جهت ستر العوره، از جهت این که موجب افتنان مرد اجنبی میشه، موجب تهییج شهوت میشه، در اون موارد دیگه این مقدمه دوم پیاده نمیشه. روی این حساب در همون مثال چادر، در مثال چادر رنگی ولو زیبایی هم باشه زن بپوشه، در مقابل نامحرم ولو ستر لازم را نکرده چون زینتش را مستور نکرده، ولی در صلات هیچ اشکالی نداره، چون در صلات اون مقداری که لازم هست ستر خود بدنه، ستر جسده. ستر زینه در صلات که لازم نیست، در صلات ستر زینه لازم نیست، اونی که لازم هست ستر بدن هست. و ستر بدن هم زن نماز میخونه با چادر قشنگ، با چادر زیبا، این ستر بدنش محقق شده دیگه، مشکلی در این جهت نیست. ابداع زینت برای زن در نمازش در جایی که ناظر محترم نباشه، ابداع زینت که برای او مشکلی نداره. در محل با توجه به این که مقدمه دوم در جایی تطبیق می شود که ستر واجب در غیر صلات من حیث انه ستر البدن واجب باشد نه من جهات اخرى، برگردیم به محل کلام که در وجه چهارم در کلام محقق ثانی ادعا شده، فرمودند که ستر عورت، ستر الحجب لازم هست، چون این وهن نسبت به شخص حساب میشه، حد که نسبت به خود این شخص، نسبت به خود مکلف حساب میشود. با توجه به این توضیحی که داده شده معلوم میشه که اینجا این مورد از مواردی نیست که مقدمه دوم به او زعیمه بشه، چون اینجا ستر الحجم در غیر صلات واجب شده است، نه به خاطر انه، نه به خاطر ستر البدن، نه به خاطر ستر العوره، به خاطر جهت دیگه ای، جهت دیگه اون حالت وهن به خود شخص دیگه، حد اینکه سبب حد که برای خود شخصه. اینطور نیست که کل ما ثبت در ستر غیر صلاتی به ای جهت من الجهاد در مورد ستر صلاتی هم پیاده بشه، نه، فقط اون قسمت دیگه مربوط به ستر البدن هست در اینجا قابل پیاده شدن. روی حساب وجه چهارم هم تمام نیست، وجه چهارم هم برای اثبات وجوب ستر حجم عورته تمام نیست، نتیجه این که هیچ یک از این وجوه چهارگانه تمام نشد، دلیل نداره. برای مثلا حالا اون محله کلام اونو از جهت صغروی اونو اگه نه اون که حجم چیز باشه یا نه، محل اون واضح نیست دیگه، اینکه موجه صرف اینکه حجم چیز بشه موجب حد که اینا حرام باشه، این کار، این کشف حجم اینجوری حرام باشه، سطر رو واجب باشه، دلیل بر این نداریم. حالا دیگه وارد خصوصیات این بحث اینا نمیشه، ولی فی الجمله اصل این مطلب تمام نیست. همونطور که بعدا هم در این ادله ای که بعد مطرح میشه برای طرف مقابل عدم وجوب صد، اونجا گفته شده که مثلا اگه صد بخواد واجب باشه اینا، و بعضیا فرمودن که ستر الحج در روایات فرموده با یه لباس شخص نماز بخواند عیب نداره، با اینکه یک لباس از انسان بپوشه، در این با یک لباس حجم اینجور نیست که مستور بماند، حجم هم معلوم می شود. حالا میاد در عباره که مرحوم میرزای قمی فرموده مخصوصا در جایی که صوب رتبی باشد، یا مثال چیزش مثلا مثال واقعیش که در حال بله در ایام حج و اینا مثلا وقتی که بارون میزنه اینا، شخص با یه لباس بخواد مثلا در حال بارون طواف بکنه مثلا اینا، خب معلومه که حجم بدن معلوم مشخص میشه دیگه، حجم عورت مشخص میشه، نمیشه قائل به این وجوب ستر حج به این معنا که متعارف هست گفتش ملتزم بشیم، ولو به این بر اساس این وجهی که فرمودن. پس این وجوب چهارگانه ای که بله چیه؟ مقدمه دوم تمام نیست. این برمیگرد اون قاعده عرض کردیم، اصل این قاعده که در جلسه قبل هم اشاره کردیم که این از کلام عده‌ای از محققین استفاده میشه که در باب صلات اگه گفتن صرف بکن، به مرد گفتن اولتین صرف بکن، به زن گفتن که تمام بدن رو صرف بکن، متوهم عرفی با توجه به اینکه ستر در غیر صلات یه معنای معهودی داره، در صلات هم همون معنا اراده شده است، عنوان ستر که به کار برده بشه همون معنای معهود از ستر در غیر صلات، در صلات ستر فی نفسه در صلات هم اراده شده، این مربوط به قاعده است. اون قاعده نه دیگه اون ستر همون ستر یعنی از باب ستر البدن دیگه، عنوان ستر ستر خود بدن. اگه به زن گفتن در نماز بدنت را بپوشان، مویت را بپوشان، سرت را بپوشان، یعنی بدن ستر البدن، اون اگه در غیر صلات گفته میشد ستر شر، ستر راست باید انجام بدهد در مقابل نامحرم، یعنی چه؟ یعنی حکایت نداشته باشه نسبت به صوب نسبت به ماوراش حکایت نداشته باشه، در باب صلات هم به همون معناست. روی این حساب بعد این نتیجه این شد که از این وجوه چهارگانه هیچ یک از این وجوه تمام نبود، اما اینا وجوهی بود که قائلین به لزوم ستر الحجم به او استدلال کردند. در مقابل اونایی که قائل به عدم وجوب ستر الحج شدن که قول معروف به مشهورم همین هست، اینا هم به چند وجه استدلال کردند. در مجموع به 5 وجه قائلین به عدم لزوم ستر الحج استدلال کردند. وجه اول تمسک به اصل براءت هست، به اصل عملی براءت که در کلام عده‌ای از اعلام از فقها آمده است، در کلام مرحوم صابریات، در جواهر، در مفتاح الکرامه، در کتب متعددی تمسک به اصل آمده است که در نسبت به ستر لون شبه دلیل داریم بر وجوب ستر الحج، معلوم نیست وجوب او، شک داشته باشیم نوبت به براءت میرسه. این دلیل اول. خب مناقشه نسبت به این دلیل اول، اونایی که قبول ندارن میگن خب اولا اینکه اصل در اینجا اصل براءت باشه محل اشکال است که قبلا اشاره شد، مرحوم وحید بهبانی فرمودن که اینجا جای جریان احتیاط به خاطر اینکه قول صحیح اینه که الفاظ وضع صحیح من العبادات شدن، نه اینکه برای عام از صحیح و فساد. یه جهت اشکال به دلیل اول اینه، یه جهت دیگه اینه که خب نوبت اصل عملی وقتی نوبت به اون میرسد که در مرحله دلیل اجتهادی ما نتوانیم مسئله را حل بکنیم، ولی اگر دلیل اجتهادی دلالت بکنه بر لزوم ستر حتی حج، دیگه جای تمسک به براءت نیست. این دلیل اول اینه. اگر دلیل اجتهادی نباشد، بله، مقتضای اصل عملی علی التحقیق اینه که براءت جاری بشه نسبت به وجوب سطر الحشم. اما دلیل دوم که در کلمات ذکر شده، بله در کلام مرحوم صاحب مدارک آمده است این دلیل، و کلام صاحب ریاض اعلام، بعضی از اعلام دیگه هم این دلیل آمده است، اینه که عنوانی که در ادله موضوع برای حکم قرار گرفته سطره، و این سطر حاصل می شود به سطر اللون و شبه بدون سطر الحجم. سطر الحجم اگر محقق نشود، باز هم عنوان سطر که معقود در ادله بود، موضوع در ادله بود، اون عنوان صادق است. روی حساب به مقتضای دلیل اجتهادی، اونی که موضوع قرار گرفت فقط سطر هم که یحصلو به سطر لون و بله به سطر لون و سطر شبه، ولو حج لم یستر، اون عنوان صادق. دلیل دوم اینه، به این دلیل اشکال کردن از جمله در مفتاح الکرامه، اشکال کردن که این که شما میگید اند عدم سطر الحجم عنوان سطر سد میکنه، این قابل قبول نیست، تمام نیست. بله اند عدم سطر الحجم بدون سطر الحجم عنوان سطر سد میکنه، ولی نه سطر مطلق، سطر مغیر سد میکنه، یعنی سد میکنه که لون عورتین شبه عورتین مستور شده. اما لا یستوق در چنین موردی که عورتین مستور شده. مناقشه ای که شده در مفتاح الکرامه نسبت به این دلیل دوم اینه، و جواب این مناقشه هم از مطالب قبلی معلوم شده که در این موارد اونایی که به دلیل دوم استناد کردن، مقصودشون اینه که در این جایی که شخص عورتینش را لونش و شبهش را بپوشانه سد میکنه که سطر عورتین، عورتینش را سطر، عنوان سطر به نحو مطلق صادقه، نه فقط سطر مغیر صادق باشه، نه عنوان سطر مطلق صادق. این دلیل دوم اینه. دلیل سومی که به او استدلال شده در بله کلام مرحوم صاحب ریاض، در کلام محقق امی در غنائم و در عده‌ای از کتاب از جمله جواهر به غیر جواهر استدلال شده، اینه که بله در روایات معتبره آمده است که نماز خواندن با یک قمیص با یک لباس عیب نداره، جایز است. تجویز شده است صلات فی قمیص واحد اذا کان کثیفا، که همون صحیحه محمد مسلم بود دیگه، در صحیحه محمد مسلم و در بعضی از روایات دیگر سوال شده بود از لباس نماز در لباس واحد. امام علیه السلام فرمودن اگر لباس واحد کثیف باشد، بله ستیر باشد، کثیف باشه یعنی ستیر باشه، این کافیه، نماز در او جایز است بلا اشکاله. خب با این که پس این روایات دلالت میکنن بر صحت صلات و جواز صلات فی ثوب واحد، با این که اگر لباس واحد باشه ولو کثیف هم باشد، لباس واحد فقط بشره و لون را می پوشاند اما حجم بدن را نمی پوشاند، حجم بدن همچنان ظاهر هست، اینطور نیست که حجم بدن مستور باشه. با اینکه در این پس اینکه در روایات تجویز شده از صلات فی ثوب واحد، تجویز صلات فی ثوب واحد یستلزم عدم وجوب سطر حج را، چون لباس واحد نمی پوشاند این حج را نوعاً غالباً. مرحوم محقق قمی در غنایم فرموده بله و الغالب ان القمیص الکثیف قد یهکل حجم سیما اذا کان رطبا، مخصوصا اگر رطب باشه. خب یک قمیص حج را که نمی پوشانه، ولی اینکه در این روایات به صورت مطلق فرمودن که اگر صوب واحد ستیر باشه این معنی نداره، کثیر باشه معنی نداره. پس از این استفاده میکنیم که سطر، بله سطر حج لازم نیست. این دلیل سومی که بله دلیل سومی که قائلین به عدم جواز، قائلین به عدم جواز حج، عدم وجوب سطر الحج به او استدلال کردند. در بله تقریب استدلال به این صحیحه محمد مسلم معلوم شد که مقصود اینه. در نسبت به این صحیحه جوابی در کلمات قائلین به وجوب سطر الحج نیومده، مگر به همین معنا که مگر همین که گفتن که حجمی در ولو سات لباس کثیف ساتر، بله ساتر حجم نباشد، ولی لباس کثیف حاکی از ماورای صوب نیست، لا یحکی از ماورایش حتی شبهش. این مقدار کافیه، همین مقدار برای تحقق سر کافی هست، با بیش از این رو قائل نیستیم. در مفتال کرامه این دلیل را، دلیل سوم رو که مطرح کرده، نهایت جوابی که از این داده است اینه که فرمودن که اونی که بله مراد از حکایت حجم اینه که انجر الحجم به نفسهی خلف صوب رقیق او مثل صوب رقیق، مقصود اینه، نه اینکه بله بله ببخشید اینو در جواب اون روایت نوره که دلیل بعدی میشه، در جواب دلیل پنجم میشه، در جواب اون فرمودن، ولی همون جواب برای به عنوان اشکال به دلیل سوم هم قابل طرحه که بگن که بله صحیح محمد مسلم دلالت میکنه بر این که بله اگر لباس کثیف باشه این کافی هست در نماز، ولی لباس ولو در غالب موارد لباس کثیف در همه موارد لا یحکی اما وراءه، اما وقتی حاکی نبود کافی هست دیگه، روی حساب حجمش معلوم نیست. نهایت جوابی که از صحیحه محمد مسلم میدن یا میتوان از کلام اینها این اعلام استفاده کرد در همین حد جوابش، این جوابش و مناقشه در این جواب هم معلوم شد دیگه، به خاطر اینکه این اون حجمی که مورد بحث هست که در کلمات متقدمین مورد بحث بوده، همون حجم به معنای بعد خاص به شکل هندسی خاص هست، و این شکل هندسی خاص این در جایی را در غالب موارد به تعبیر میرزای قمی در غالب موارد ولو ما بله در غالب موارد سی و ما اذاکان از صوب و رتبا، در غالب موارد این حجم به اون معنای محل نزاع مستور نمیماند. روی حساب نسبت به این دلیل سوم اشکال واردی وجود نداره. بله اینا در چیز نون اصلا اون لازم نیست، مقصود این لازم نیست. در خود مفتال کرامه در ادامه هم همینه، در ادامه ایشون فرمود که در نوره هم اونجا که حج را مستور میکنه اونجا فرموده اونی که یورا بعد تلیه به نوره، اونی که یورا شکل مجموع نورت و حجم هست، نه شکل خود عورت، مثلا حجم خود عورت معلوم نیست، شکل مجموع در کلام ایشون اینطور آمده، ولی اون که خب تمام نبود. پس این دلیل سوم که سطر الحجم لازم نیست چون در روایات تجویز شده صلات در صوب واحد، و در غالب موارد صلات در صوب واحد مستلزم صلات در صوب واحد مستلزم سطر الحجم نیست، بلکه حجم ظاهر میشه. دیگه همون مثالی که عرض کردم، اون فرمایش معروف میرزای قمی که سی مؤسی یا مؤذاکان رتبا، اون مثالی هم که عرض کردم که در ایام حجی و اینا در باران با یه لباس مثلا چیز بخواد بخونه اینا، این مثال واقعیش که معلومه که حج مکشوف دیگه، حج مسئول دیگه. در بالاخره این مواردی است که به همین نحو اینجوری نیست که در این که در روایت که تعبیر نشده که چه جور باشه، فرموده که اگر کثیف باشد عیبی نداره. همین که مقصود سطری که اینجوری هست، لباس واحد بخواد سطر باشه، اونی که همه جا همراه هست با او، پوشاندن لون و شبه هست، اینا هست. شبه یعنی غیر متمیز لون، اما حجم نه، اینطور نیست. این پس وجه دوم، وجه سوم هم تمام. وجه چهارم، دلیل چهارم برای وجوب، برای عدم وجوب سطر که در عده از کلمات آمده است، در جواهر، در ریاضم شاید مطلب آمده است، عبارت از اینه، گفتن که خب جسد المرء کله عوره، اگر سطر الحجم علاوه بر سطر اللون و شبه سطر الحجم لازم باشه در سطر فی حد نفسی یا در سطر در صلات، سطر الحجم هم لازم باشه در نسبت به مرعم، باید حجم بدنش باید پوشیده بماند. و هو معلوم البطلان، کسی نمیتواند در این در جواهره فرمودن کسی نمیتواند ملتزم بشود به وجوب سطر، به وجوب سطر حجم بدن زن در صلات فضلاً از غیر صلات. در صلات هم بگیم غیر صلات در مقابل نامحرم حجمش رو باید مسئول بمونه، اونم قابل التزام نیست، ولی نسبت به صلات که قطعا اینطوره که نه، بله در صلات، حتی در صلات هم قابل التزام نیست، تا چه رسه به این که در غیر صلات بگیم که سطر الحج لازم باشه. و بله خود مرحوم نراقی در مستند اینجور توضیح داده، تقریب کرده که اگر بخواهد سطر جسد، اگر سطر الحج لازم باشه، باید حجم بدن زن در صلات و غیر صلات باید واجب باشه، و حال آنکه امکان نداره استتار حجم، ممکن نیست استتار حجم بدن برای زن، ممکن نیست، ممکن نیست. خود مرحوم وحید بهبانی در مصابی فرموده ممکن نیست، مگر اینکه بگیم که این در حجره ساتره بره نماز بخونه، یا یک گودال چیزی که دیگه نسبت ایج بله حالت نمایش برای غیر اینها نداشته باشه، مگر در حجره ساتره. و معلومون ان سطر الحجرت غیر معتبرن جزمن، اینو کسی نمیتونه بگه که زن فقط نماز خوندنش در اتاق باز مثلا متعارف 3 در 4 نتونه نماز بخونه، باید در جای خاصی نماز بخوند که تمام این حجم بدنش را بپوشانه، اینو قابل التزام نیست. پس دلیل چهارم اینه که چون جسد المرء کله عورت هست، اگر سطر الحجم لازم باشه برای مرد نسبت به عورته، نسبت به زن هم کل سطر حجم کل بدن زن باید لازم باشه، وار اینکه در اونجا کسی قائل به این مطلب نشده و معلوم البطلان هست به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، و بله و غیر قابل امتثال. اگه یه چنین تکلیفی بود غیر قابل امتثال. از این کشف میکنیم که پس سطر الحجم لازم نیست، اونی که لازم هست فقط سطر همون لون و سطر بله سطر نهایتش سطر شبه هست، اما سطر الحجم دلیل نداره. اینم وجه بله پنج، وجه چهارم. وجه پنجمی که دلیل پنجمی که به او استدلال شده، همون روایات خاصی بود که قبلا اشاره شد، در آداب الحمام ذکر شده در نقل بعضی از غزایا که امام علیه السلام در حمام مثلا در حالی که نوره می کشیدن بله در حالی که نوحی میکشیدن کشگر خاصی را رعایت کرده بودن. و بعد اون شخص به امام عرض کرده بود که من مثلا دیدم و اینا، اونی را که شما کراهت دارید من دیدم. امام علیه السلام در جواب اون فرمود که نوره بل سطح میکنه عورت را. اینکه نوره بخواد سطح بکنه عورت را که در دو تا روایت آمده بود، یکی روایت عبدالله عبیدالله مرفقی یا دابقی یا به بله اختلاف نسخی که بود، یکی هم روایت محمد ابن عمر که در هر دو روایت اومده که نوره سطر عورت می، اینکه نوره سطر میکنه، سطر کردن نوره نسبت به عورت، این معلومه که سطر مقصود سطر لون و سطر نهایت شبه، اما سطر حجر نمیکنه با نور، با بله نوره ولا تلیب نوره هم شده باشد، ولی حجم همچنان معلوم هست. و به این روایات استدلال شده. حالا گرچه این روایات من حیث سند معتبر نیستن، سند ضعیفن، از جهت دلالت هم معلوم های خویی هم فرمودن در اینجا که از جهت دلالت هم درش اشکال هست، اینکه امام علیه السلام این گونه مثلا چیز کرده باشه، این از قابل التزام نیست و اینها معهود، یعنی اون بله قابل التزام نیست، ولی علایاله باقت نظر از اون اشکال سندی و اشکال دلالی از این حیث که نسبت به خود فعل امام علیه السلام در بدن خودش این قابل باش بله قابل پیاده شدن باشه یا نه، فی حد نفسی ما این جمله رو نگاه بکنیم که النورتو قد سترت العوره، این آیا به این روایت می توانیم استدلال بکنیم یا استدلال صحیح نیست؟ مرحوم کاشف اللسان گفته به این روایت نمی شود استدلال کرد، به روایات نوره روایت عبیدالله مرفقی نمی توان استدلال کرد، چون در روایت نوره هست بوده که در روایات نوره بوده که امام علیه السلام بعد از این که تل کردن عورت بله به نوره عورتشون را، بعد فرمودن در اون روایت بله هست که امام علیه السلام ازارش را لنگش را مثلا اطراف عورت گذاشتن. خب این اطراف عورت گذاشتن معلومه که حجم عورت هم مستور هست دیگه، اینجور نیست که حجم عورت مکشوف باشه، چون عورت مستور شده دیگه. حتی وقتی ازار را لنگ را اطراف عورت آدم بذاره حجم عورت هم پوشیده میشه. پس این روایت از قابل استدلال نیست، چون مورد کلام جایی است که حجم مکشوف بماند، ولی اینکه در مورد روایت بله عورت معلوم عورت چیز شده، عورت مستور شده، حجم عورت هم مستوره. اینجور اشکال کردن در کاشف اللسان، جواب دادن مرحوم صابریاز فرمودن که نه، این معلومه که این اشکال وارد نیست، چون کسی که استدلال میکنه به این قسمتی که امام علیه السلام به حسب این روایت تلیه به نوره کردن و بعدم ازار را اطراف عورت گذاشتن، به این قسمت نمیخواد استدلال بکنه، به اون قسمت بعدش که اون راوی میگه من دیدم عورتش را، عورت شما را دیدم، غیر از اون در جایی که اونی که دیده دیدن با نوره بوده، که به حسب اون روایت امام جواب داده که تو فقط نوره را دیدی، یعنی عورت مستور شده به نوره. محل استدلال اون قسمت از نورت و سترت العوره هست، در این قسمت هم که حجم مکشوفه دیگه. اگر روایت من حیث و سند من حیث و دلاله تمام باشد، به این قسمت میتوان استدلال کرد که سطر حج لازم نیست، بلکه همون سطر لون و سطر شبه کافیه. و صلی الله علی محمد.